بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب مقدمه مراد العقول جلد 1 به مناسبت تعیین موارد اجتهاد خلفا در مورد مسائل دینی گفتند، ما اینها رو چکار کنیم؟ ما اینها رو عرض کنم که توضیح بدیم که یه مقداری و موجب روشنایی در مسئله خمس باشه. تقریبا اینی که دارم میگم تا قسمت خمس، که اصطلاح خمس رو که این هفته نمیرسیم بیان بکنه، تقریبا یه پروپوزال و خلاصه ایست از مطالب گذشته که این خلاصه خیلی گویا و خوبه که شما داشته باشین. میفرماد که اینجوری شد که اسلام جلوگیری کرد افراد جنگ را از اینکه مالک اموالی بشن که از دست دشمن به اونها میرسه، و خیلی روشن این مسئله رو گفت، منع کرد که کسی که در جنگ شرکت میکنه حق مالک شدن اموال دشمنان رو نداره. حتی رسول خدا افراد گرسنه جنگ را که اموال به اصطلاح کفاری رو که بر اونها فائق شده بودن، گوسفنداشون رو گرفته بودن و ریخته بودن توی دیگه ها و داشت میجوشید، گفتن که توی گوشتاش خاک بریزن که نتونن بخورن، مردم نخوردن و دور ریختن، و نهی کرد از تسلط بر اونها هم سرن هم جهارن، و اسم این کار را غلول نامید، یعنی خیانت. و پیغمبر فرمود ادا کنید هم نخ را و هم اون چیزی را که با نخ دوخته شده، و بیشتر از اون و کمتر از اون رو. انقدر این مسئله مهم بود، گفتن حتی ارزش یک نخ هر چقدره، باید اون نخی را که از اموال اونها گرفتید اونها رو، و هم نخ را برگردونید هم اونی رو که با نخ دوختید. خیت و مخیت، یا مخیت یعنی دوخته شده، اونها رو برگردون. و پیغمبر نماز نخوند بر کسی که همچنین اموالی را تصرف کرده بود، و کشته شده ای را که عبای کسی را از این عبایی را برداشته بود برای خودش شهید ننامید. و بدین سبب اسلام از افراد جنگ که جنگ کرده بودند مالکیت اموالی را که از دست دشمنان گرفته بودن سلب کرد، گفت شما مالک نیستید، هر چقدر بوده ولو اینکه به اندازه بنده یک کفشی بوده، و هر کجا بوده، هم در آشکار هم در پنهان. قرآن کریم اون اموالی را که در جنگ به دست آمده بود اسمش رو انفال گذاشت، و انفال را برای خدا و رسول خدا قرار داد، و حق تصرف اون را به صلاح دید رسول قرار داد. و عرض کنم که باید دید که رسول خدا چجوری عمل کرد. پیغمبر اکرم اینجوری عمل کردن در غزوات خودشون، برای پیاده ها یعنی سربازهای پیاده اون چه که صلاح دونستن دادن، و برای سوارها اون چه که صلاح دونستن دادن، چه کسانی بودن، و همچنین برای افراد دادن، چه از کسانی بودن که در جنگ بر اموال فائق شده بودند و به دست آورده بودند، چه نبودند. برای زنها هم سهمهای کمتری را بیان کرد و داد، در حالت که زنها در جهاد شرکت نمی کردن، در پشت جبهه بودند و فائق بر اموال نبودند. بیشتر از این عرض کنم که حتی پیغمبر اکرم کسانی را که در جنگها به کلی شرکت نکرده بودند به اونها هم سهم داد، مثل اون کاری که با عثمان کرد در جنگ بدر، و با اصحاب جعفر کرد در جنگ خیبر. همونطوری که این دوتا مسئله در دو صحیح بخاری و مسند طیالسی و همچنین در مسند احمد طبقات ابن سعد آمده که رسول خدا عثمان را به جنگ بدر نبرد به خاطر اینکه زن او که دختر رسول خدا بود مریض بود، او را سرپرست زنش قرار داد، گفت جنگ نیا. بعد برای او مثل یکی از کسانی که در جنگ شرکت کرده بودن از اموالی که در جنگ به اصطلاح به دست اومده بود سهمی رو قرار داد. از اینها معلوم میشه که پیغمبر اکرم اختیار تام داره در تصرف این اموالی که سربازان در جنگ به دست آورده بودن و هیچ کسی هیچ حق تصرفی در این اموال نداره. بعد می‌فرماید که در صحیح بخاری از ابو موسی روایت شده که ابو موسی میگه رسیدیم به جایی که پیغمبر داشت خارج میشد، ما در یمن بودیم، خارج شدیم به اصطلاح به سوی پیغمبر، حدود 50 خورده‌ای مرد از قوم من سوار سفینه ای شدیم، ملاقات کردیم نجاشی را در حبشه و برخورد کردیم با جعفر ابن ابی طالب و اصحاب او، پس با او مدتی بودیم تا اینکه اومدیم خدمت پیغمبر. موقعی بود که پیغمبر فتح کرده بود خیبر را. با اینکه ما هیچ کدوممون که از یمن اومده بودیم در جنگ نبودیم، فاسهم لنا اصحاب سفینتنا مع جعفر و اصحابه و قسم لهم معهم، برای همه ما و جعفر و اینها که در حبشه بودن حضرت سهم قرار داد. یعنی اینجوری نیست که غنیمت‌های جنگی فقط برای سربازها برسه، در اختیار پیغمبر پیغمبر مختلف. همچنین پیغمبر به مؤلفت قلوبهم در جنگ حنین سهم‌هایی داد، چند برابر بعضی از اونها سهم مؤمن مجاهد داد به صلاح دید خودش. ایشون می‌فرماید که این چنین است که اسلام ملکیت مالی را که بهش غالب شدن از دست دشمنان، این رو سلب مالکیت کرد از سربازانی که غالب شدن و آن را برای خدا و رسولش قرار داد و رسول خدا بر حسب رأی خودش و نظر خودش اینها رو تقسیم کرد. و در اینجا لذا به این اعتبار صحیح است اینجوری بگیم که اون اموالی که مورد غلبه قرار گرفته و به دست آوردن سربازان، چه کسی حاضر در جنگ باشه یا حاضر نشه، چه بدون مشقت بهش غالب بشه چون از دست رسول خدا گرفته و از جنگ نبوده، هر جوری باشه به این اعتبار اینجوری باید بگیم اینی که به دست آمده این از این اموال اسمش غنیمت و مغنمه، در حالت که اینا میگن که میخوان بگم وعلم و انما غنمتم، غنیمت و مغنم عبارت است از چیزهایی که در جنگ خودشون به دست آوردن و فقط اختصاص به جنگ پیدا میکنه. بعد از اونی که غنیمت و مغنم پیش عرب دلالت میکردن بر اون اموالی که بدون مشقت به دست بیارن از غیر دشمن، یعنی غنیمت و مغنم یعنی چی از نظر لغت؟ یعنی اونی که عرب به دست آورده بدون مشقت از غیر دست دشمن و از غیر جنگ، و اون کسی که از جهت جنگ بهش به اصطلاح غالب شده اسمهای دیگری داره که ایشون میگه در ما سبق گفتیم نحب و سلب و اینها. و به این اعتبار آیه نازل شده که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ یعنی غنیمت در این آیه به معنای چیه؟ به معنای لغوی خودش هست، یعنی اونی که بدون مشقت به دستت برسه. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. عرض کنم که این در غزوه همین در این جنگ بوده، بعد از نزول آیه انفال در صدر سوره نازل شده یا در غزوه احد نازل شده. پس غنیمت بعد از این نزول این آیه، یعنی و علما انما غنیمتم که در شأن نزولش که آیا در غزوه احد است یا بعد از غزوه احد، این به اصطلاح نازل شده و این حکم رو میگه. پس بنابراین غنیمت بعد از نزول آیه خمس دو تا معنا پیدا کرده، یکی معنای لغوی. غنیمت یعنی چی؟ معنای لغویش اینه، یعنی دستیابی به چیزی بدون مشقت و بدون اینکه حتما لازم باشه از دست دشمن باشه. اونی که از دست دشمن گرفته باشه اسمهای دیگری داره که سلب، نحب و حرب اسمش که گفتیم در گذشته، سلب، نحب و حرب. دومین معناش معنای شرعیشه. معنای شرعیش یعنی اون اموالی که انسان بهش برسه به غالب بشه بر او، هم از طرف دشمن هم از طرف غیر دشمن. یعنی لغت فقط گفت بدون مشقت، اما معنای شرعی شد از دست دشمن و غیر دشمن. لذا ما منکر نیستیم در این که وعلما انما غنمتم شامل اون اموالی که از جنگم به دست برسه هست، منتها فقط اون نیست، هم از اموال جنگ به دست برسه هم از غیر اموال جنگ، از نظر لغت هم که یعنی بدون مشقت به آدم برسه. همونطوری که راغب اصفهانی که یک لغت نویس قرآنه اون هفته هم آوردم شما دیدید، اینجوری به اصطلاح تفسیر کرده. پس اسلام اونی که در جنگ از مصادیق مغنم قرار داده، و ها کذا جعل الاسلام و اسلاب الحرب من مصادیق المغنم بعد ان لم تکن من مصادیق. قبل از اینکه اسلام بیاد، مغنم یعنی کلن اموالی که بدون مشقت به دست رسیده، اسلام که اومده اسلاب حرب هم جز مصادیق اون قرار داده. پس معنای شرعی مغنم و غنیمت یعنی اونی که به دست اومده باشه، چه از دست دشمن چه از دست غیر دشمن. مغنم یعنی مطلق استفاده و فایده. پس وعلم و انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، یعنی اونی که به دست آوردی چه از دست دشمن چه از دست غیر دشمن، از نظر شرعی، از نظر لغوی چی؟ مالی که به دست آوردی. بعد ایشون میگه ما میبینیم که غنیمت و مغنم در حدیث و سیره در معنای لغوی یه بار برده شده، همونطوری که در معنای حقیقیش برده شده بدون این که احتیاج به قرینه داشته باشه. یعنی در معنای لغوی بدون قرینه به کار برده شده به معنای مطلق اون چیزی که بدون مشقت به دست میاد. یک بار هم جاهایی هم در دو تا معنای شرعی به کار برده شده، هم غنیمت هم مغنم، هر دو با وجود قرینه در کلام یا در حال مخاطبه که دلالت میکند بر معنای شرعی مقصود. یعنی این که میبینیم در روایات و احادیث هم در معنای لغوی به کار برده شده بدون قرینه، هم در معنای شرعی برده شده با قرینه. معنای شرعیش چی بود؟ هم غنیمت جنگی هم غیر غنیمت جنگی. معنای لغوی چیه؟ مطلق استفاده بدون مشقت و به دست آمده. این چیزی بوده که در به اسلام ما به اینجا رسیدیم. بعد ایشون میگه که پس بنابراین این دوتا لفظ یعنی غنیمت و مغنم در این دوتا معنا به کار برده شده حتی در عصر فتوحاتی که در عهد خلیفه عمر شده و بعدش به این دوتا معنا به کار برده شده، چون مشتقات ماده غنمه به کار برده شده هم در اونی که از جنگ به دست اومده با وجود قرائن حالی و مقالیه، و هم اونی که لغویون آوردن. و از کنم که وستقر او موارد و اندما جا اللغویون. لغویون ایشون میخواد بگه بعد از عمر و خلفا اومدن لغت نوشتن در این باره. لغت که نوشتن با توجه به گذشته سه تا معنا پیدا کرد. یک معنای لغوی رو نقل کردن، یک معنای شرعی رو نقل کردن که اعم از اون بود، یک معنایی را که توی جنگ‌های خلفا بوده نه جنگ زمان پیغمبر. جنگ خلفا چی بوده؟ اونی که سربازان بتونن غارت کنن، نهب و سلب و حرب را هم معنای غنیمت گرفتن. پس میشه سه تا معنا. البته سه تا معنا تو دو تا معنا با هم مندمجن. معنای لغوی فقط اونی که بدون مشقت بهش برسن، معنای شرعی هم بدون مشقت هم از دست دشمن. معنایی که بعدن لغویون اومدن بعد از عهد خلفا پیدا کردن یعنی اونی که در جنگ به دست آورده باشه با مشقت از جهت دشمنان. اون وقت بعد ایشون میگه که اینجوری حالا هست. این ستا رو میگه. یک، در معنای به دست آمدن بدون مشقت در عصر جاهلی و صدر اسلام پیش عرب، همه عموم عرب. این معنای مغنم و غنیمت بوده که چی؟ که انسان به چیزی دستیابی پیدا کنه بدون زحمت. این معنای عصر جاهلی غنیمت و مغنم بوده و در صدر اسلام پیش همه عرب ها. دو، در دستیابی به چیزی اعم از این که از دشمن گرفته باشه یا استفاده از رب کرده باشه. این بعد از نزول آیه خمس پیش مسلمین اینجوری بوده از زمان عصر رسول تا عصر صحابه. سه، اونی که فقط از دست دشمن گرفته شده در عصر فتوحات با قرائنی که خیلی از افراد به اون قرائن متوجه نشدن. خب این ستا بوده. بعد به کار برده شده تدریجا تا عصر لغویین بدون قرینه در مجتمع اسلامی در همین معنا. و وقتی لغویون شروع کردن لغت نوشتن، این تطور و نقل و انتقالاتی که در طول تاریخ انجام شده از زمان جاهلی، از زمان اسلام و بعد از اسلام رو متوجه نشدن. وقتی متوجه نشدن، بعضی ها بعد از این که به اصطلاح ملاحظه کردن استعمال این لغت را در شهر در مدینه بعد از تشریع خمس مثل راغب اینجوری گفتن که مغنم و غنیمت یعنی هر چیزی که به دست آمده باشه از جهت دشمن و غیر دشمن، یعنی معنای اسلامی رو گفتن، اصطلاح اسلامی رو. ابن منظور و غیر اونها یک بار معنای عصر جاهلی رو گفتن که همون لغته، یک بار عصر فتوحات رو گفتن که فقط از جهت دشمنه، اما عصر اسلامی که اعم از این دوتا بوده این رو بعضی ها غفلت کردن. صاحب قاموس، قاموس اللغه جوهری در لغت غنمه، عرض کنم که تردید کرده در این دوتا معنا و گاهی هم گفته مشترک بین این دوتا معناست، یا گفته غنیمت به معنای فیع که به خود پیغمبر میرسه و سایر مشتقات ماده به معنای دستیابی به چیزه. اینجوری به اصطلاح ایشون میگه اینجوری خلط کردن در تفسیر ماده غنمه، اما بهتر این است که ما بگیم این تطورات در مدلول این ماده انجام شده. حالا ما نتیجه ای که میگیریم این سه جمله است، این سه جمله رو میگم بقیهش دیگه باشه. یک، در عصر جاهلی و در صدر اسلام در لغت معنای حقیقی لغت غنمه دستیابی به مالیست بدون مشقت، مطلق مال، مطلق دستیابی به مال بدون مشقت. دو، بعد از نزول آیه خمس در شرع اینجوری بوده، وقتی میگفتن غنمه حقیقت بوده در اونی که انسان بهش دستیابی پیدا کرده، چه از دست دشمن چه از دست غیر دشمن، در کنار حقیقت لغویش اینم بوده که امروز این فراموش شده. سه، در عصر تدوین لغت و بعدش حقیقت شده پیش مسلمون ها. ما یه حقیقت شرعی داریم، یه حقیقت متشرعه. حقیقت شرعی یعنی اونی که دین آورده، قرآن آورده، دین آورده. حقیقت متشرعه اونی که پیش مسلمون ها اینجوری بوده. در عصر تدوین لغت و بعدش حقیقت شده پیش متشرعین یعنی مسلمین، در اونی که فقط از جهت دشمن به دست بیاد، اونها هم در همین معنایی که کردن منکر جنبه حقیقت لغویش نشدن. ایشون میگن، آقای عسکری میگن، میگه بنابراین ما وقتی یکی از مشتقات این ماده غنمه رو به دست بیاریم ببینیم در کلام به کار برده شده تا صدر اسلام، باید معنای لغوی رو بگیریم فقط. معنای لغوی چی بود؟ به اصطلاح فوز و دستیابی به چیزی بدون مشقت، و در غیر اونی که از جهت دشمن، از دشمن به دست بیاد. زمانی که ببینیم به کار برده شده بعد از تشریع خمس در نزد مسلمین و در حکم اسلامی، یا باید به معنای لغوی حمل کنیم یا به معنای شرعی. معنای شرعیش چیه؟ از زفر و به شیع من جهت العدا و غیرهم، یعنی دستیابه پیدا کنیم چه از جهت دشمن، از طرف دشمن چه از غیر دشمن، برای اینکه این مشترک است. وقتی که ببینیم در عصر تدوین لغت به کار برده شده و بعدش، ارجح اینه که حمل کنیم بر همونی که امروز مشهور شده که غنیمت یعنی غنیمت فقط جنگی. خیلی روشن و خوب شد به نظرم. پس اینی که امروز اینا میگن در قرآن فقط به معنای غنیمت جنگی است و این مغنم به معنای وعلم و انما غنیمتون من شاییم فقط غنیمت جنگی است، این درست نیست. اینا باید تطور سه دوره رو بدونن. و عرض کنم که روشن میشه از اینهایی که گذشتیم، وقتی یکی از مشتقات این ماده رو ببینیم در حدیث و غیر حدیث بعد از تشریع خمس آمده از عصر رسول به بعد و حتی عصر صحابه، باید حمل کنیم یا بر معنای لغوی یا بر معنای شرعی، که معنای لغوی و شرعی تو احادیث اینجوری میشه که ظفر به چیزی به ماری از طرف دشمن یا غیر دشمن. پس بنابراین اینا رو بحث کنیم و استقراء کنیم، موارد استعمال رو پیدا کنیم. اون وقت میبینیم که در عصر رسول و بعد از عصر رسول، در عصر ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، این بسیار به کار برده شده، و چون بعد از تشریع اسلامی بوده حتما اینی که به کار برده شده به معنای شرعیشه. اونی که متشرعین اسلامی نه شرع اسلام به کار بردن که فقط در جهتی است که از جنگ به دست اومده، بعد از عصر خلفا بوده و حمله که عمر و امثال اون کردن و در جنگ ها به دست آوردن. دفعه دیگه انشاءالله، جلسه دیگه، صفحه 93 ز الخمس رو میخونیم که خمس ببینیم معناش چی بوده. در غنیمت رو معنا کردیم که خیلی این به اصطلاح بحث خوبی بود با تمام سختی ها و مشکلیاش، ولی الان خلاصه شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.